درود به روان همه شهدای عزیزمون، درود به روان شهید یونس حبیبی جانباز شیمیایی 8 سال دفاع مقدس. یاد خاطره همشون گرامی می‌داریم در چنین روزی و امیدواریم که ما قدردان اونها باشیم. درود بر شما خانم یا آقای موسوی که از فرخشهر ما رو همراهی میکنید. داریوش شهبازی، سپاسگزارم که از تبریز زیبا صدای ما رو میشنوی. دوستی گفتن سلام به شما، بخشنده ترین و کریم ترین افراد نزد من پدر و مادرم مرحومم بودن که خیلی زبان زده فامیل همسایه ها بودن. بالاتر از اینها کوچکترین برادرم که خیلی برای هممون عزیز بود و به جبهه فرستادن، بعد 8 ماه به شهادت رسید و ایشون میگفتن هدیه خداست به خدا برمیگرده.
منده نزدیک به 70 سال سن دارم. کریم ترین بین دوستام آقایی است به نام حسین ناقد که اون زلزله هایی که آمد و چه سیل ها، ایشون بنده رو مأمور میکرد، پول به حساب کارت هم میریخت، میگفت برو داروخونه به اندازه 2-3 میلیون تومانی که بهت دادم خرید کن. منده هم این کار انجام میدادم، ماشین میگرفتم، 2-3 تا تاکسی بار میبردم هلال احمر، اونجا هم رسید میگرفتم که هنوز فاکتوراش هست. بنده منصور نیکزاد هستم از شیراز.
تلفن ها رو تکرار کنم: 220-486 220-5309 که منتظر سر گرم شماست و سامانه پیامکیمون 3900. داریم از کریمترین افرادی که در پیرامون ما زندگی میکنن و ما با اونها برخورد کردیم صحبت میکنیم. قربانی از رشت میگه مادرها بزرگترین کریمهان که هرچی فرزند اشتباه میکنه اونها میبخشن.
ما باید درس بگیریم از کریم بودن و کرامت امام حسن مجاب علیه السلام، از امامان معصوم علیه السلام. این هاست که انسان رو آسمانی می کند، به عزت و رستگاری می رساند. توجه کنیم که با خانوادهمون خوب رفتار کنیم، توجه کنیم که در جامعه با هر کس که روبرو می شیم تواضع داشته باشیم، متواضع باشیم، خاک شویم تا بزرگ شویم. تشکر سید اکبر شعبانی مشهد اردخواست.
حامد غلامی از گناه‌آباد همراه ماست. نوشتن سلام بر تنها ترین سردار، شهادت کریم اهل بیت خدمت شما تسلیت باد. انشالله که رفتار همه ما به فضیلت کرامت مزین باشه. و بشنوید از صادقی از دامغان، نوشتن که ضمن عرض تسلیت بگم که مرحوم آقای طباطبایی چند سال پیش مبلغی نزدیک به 7 میلیارد تومان بابت خرید مجهزترین دستگاه رادیولوژی بیمارستان ولایت دامغان کمک کردند. شادی روح این بخشنده بزرگ به همه سخاوتمندان و اهل کرامت عالم صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بنده هم به نوبه خودم شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام را خدمت همه مسلمین تسلیت عرض میکنم و بهترین انسانی که توی محل ما هست آقای مصطفی غلامپور فرماندار شهرستان رودان هستن که واقعا انسانی مهربان و دلسوز هستن، واقعا باید ازشون تقدیر و تشکر کنیم. در پایان هم از خداوند مهربان برای همه مردم عزیز ایران آرزوی سلامتی و بهروزی دارم. با تشکر جهانگیر احمدی روستای رضوی بخش رکان شهرستان رودان.
در جود و کرم دست خدا هست حسن، دست همه را وقت عطا بست حسن. نامید نگردد کسی از درگه او، زیرا که کریم اهل بیت است حسن. شهادت امام حسن مجتبی را خدمت شما خوبان تسلیت عرض می کنم. قدرت الله خاکسریت گرم سر.
مجید چهره گشا از شهر ساحلی و زیبای محمود آباد همراه ماست. پیمکشون بلنده در انتها بیتی از جناب حافظ نوشتن: به خط و خال گدایان مده خزانه دل، به دست شاهوشی ده که محترم دارد. بله، خب جناب خاکی عزیز، از شما سوالی کردم که خب شما مقدمه رو خوب خیلی خوب فرمودید و من هنوز جوابمو نگرفتم. شنونده های عزیز، شما زمینی که من سلام میپرسم در مورد موضوع برنامه، انسان کریمی که دور بر خود، خب کریم زیاد هست، کریم ترین آدمی که در زندگیتون باش برخورد کردید یا دارید حتی باش زندگی میکنید و به ما معرفی کنید. 220-486-225-1009 تلفن های ماست و 30900 سامانه پیامکیمون. در حال گفتگو با کارشناس محترم علوم دینی جناب حجت الاسلام محسن خاکی عزیز هستم در مورد صلح امام حسن و خب این جهاد امام حسین. داشتیم سوالی از شما پرسیدم، مقدمه خوبی هم فرمودید. چرا بالاخره دو تاکتیک جداگانه، شاید استراتژی یکی باشه ها، اینطوری که فهمیدم از مقدمه شما،
بله.
اصل بر اینه که جامعه اسلامی بمونه و نام اسلام بمانه،
حرکت بکنه
و آره رو به جلو بره. امام حسن اما صلح رو انتخاب میکنه. آیا به خاطر اون منش باطنی که بیشتر اهل صلح و مدارا است؟
بله.
یا نه، اگر امام حسین هم جای امام حسن بود همین کار میکرد؟
اولا در اخلاق که حضرات معصومین یکسان هستن، یعنی همین کرامتی که برای امام مجتبی وجود داره حتما همین برای رسول خدا و ابا عبدالله الحسین و امام صادق و دیگر حضرات حتما هست. ما یه توضیح مختصری از جامعه اون روز دادیم، من این رو اگر اجازه بدید یه قدری هم تکمیل بکنم.
خواهش.
مثلا در خود این شهر کوفه اصناف مختلفی از مردم زندگی میکنن، شیعیان هستن، اهل سنت هستن، کسانی هستن که اساسا دین خاصی ندارن، مسیحی ها حضور دارن، خوارج حضور دارن، آقای همایی
یهودیان هستن، بله،
و دیگران، بله، و یه بخشی حتی در کوفه وجود داره به اسم همراییان که اینها مزدورن، شاید در حدود 20,000 نفر رو نقل کردن در کوفه مثلا وجود داره که اینها پول میگیرن و میجنگن،
همراییان با هی جیمی،
با هی جیمی، بله، و براشون اعتقاد ها و دیانت اساسا مسئله نیست، هر کسی که به او پول بده اونها براش میجنگن،
مزدورن.
پس ما آدم های مختلفی در کوفه هم حضور دارن، این رو هم در نظر بگیریم. با اون نکته سنی که عرض کردم، 40 ساله ها اصلا اطلاعی از پیغمبر ندارن، 30 ساله ها هیچ روزی پیغمبر رو ندیدن و علاوه. یه تعبیری در پیامک ها تکرار میشه، یه فیلمی هم ساخته شد در باب امام مجتبی به اسم تنهاترین سردار. حالا چون ما امام مجتبی رو انسان اهل مدارایی ممکنه در نظر بگیریم، باید بدونیم که او با مستضعفین مدارا میکنه اما با مستکبرین این کار رو نمیکنه. من مثال بزنم، امام مجتبی از جمله شخصیت‌های سیاسی مورد اتفاق جهان اسلام و اهل سنت که عرض کردم، اهل سنت ایشون رو جزو خلفای راشدین میدونن، حتی در واقع خلیفه دوم امام مجتبی رو از شهود بر شورای 6 نفره خودش قرار داد، به حدی امام نزد خلیفه دوم محترم بود با اینکه در سنین جوانی بود، اما انقدر این شخصیت مورد وفاق همه ی عالم اسلام بوده. و در جنگ هایی که امام حضور داشتن، در جنگ جمل و در جنگ صفین، سرداران سپاه، در همین جنگ صفین، در جنگ جمل، در بصره، خب بخشی از سپاه رو، در واقع اون رأس سپاه رو جناب محمد حنفیه از فرزندان امیرالمؤمنین اداره میکردن و فرماندهی میکردن. یه وقتی در نقل داره که حضرت فرمودن که اون شطوری که در واقع مرکز جبهه طرف مقابل هست رو باید از پای در بیارید، این رو فرمان دادن به جناب محمد حنفی. خب ایشون وقتی سپاه دشمن شروع به تیراندازی کرد، یک تعللی کرد که یه قدری فضا آرام شه و بتونه حرکت بکنه. داره که امام آمدن علم فرماندهی رو از او گرفتند و به امام مجتبی دادن. در نقل داره امام از ورودی سپاه از تلیعه سپاه دشمن وارد می شد و از انتهای او در این نقل اهل سنت ها که امام از ورودی از تلیعه سپاه می آمد و از انتهای سپاه خارج می شد. این شجاعت رو خواهم عرض کنم.
جنگاور بابلی هم هست
و بعد اون شتر رو حالا امام از پادر آورد امام مجتبی و برگشت. در تاریخ نقل میکنن که وقتی برگشت امام مجتبی، محمد حنفیه رنگ رخسارش عوض شد، احساس خجالت کرد، احساس سرفکندگی کرد که من فرمان امیر مؤمنان رو نتونستم اتیان بکنم، به جا بیارم، ناراحت شد. دار امیر المؤمنین به ایشون فرمودن لا تعنف، تو ضایع نشدی، انهو ابن النبی و انت ابن علیین، او پسر پیامبره، او در شجاعت همسان نداره، ها همردیف نداره. او این تعبیر کریمانه ای ها که امام او رو به نسبت به پیغمبر میده، امام مجتبی رو
خودش.
چون در جنگ ها داره امیرالمؤمنین که ما به پیغمبر پناه میبردیم، یعنی در شجاعت امام مجتبی نظیری برای او در عرب وجود نداره. در هیچ جنگی نبود مگر اینکه او در پیشاهنگ سپاه حرکت میکرد، فرماندهی بود که در وسط عملیات میجنگید.
به به،
هیچ عبایی از
اگر اهل مداراست بله. از ضعفش نیست،
نه این اتفاقا از از کرامت نشأت میگیره، نه از سستی، نه از ضعف، نه از ترس. خدای نکرده که سوابق امام مجتبی پس روشنه. بنابراین ما لحظه ای از صلح حسنی صحبت میکنیم، باید از عقبه شجاعت او هم با خبر باشیم که او شجاع ترین عرب خواهد بود بدون تردید تا روز قیامت.
فرزند ارشد امیرالمؤمنان هم هست
و فرمانده بلا منازع سپاه او در همه جنگ ها. خب حالا این آدم آمده، نامه های معاویه ارسال شده به او که من حکومت شما رو نخواهم پذیرفت، خلافت رو زیر بارش نمیرم و من خودم اینجایی که حکومت مجزایی دارم با اون تیپ شخصیت هایی که عرض کردم در شام حضور دارن که چهارشنبه رو از جمعه تشخیص نمیدن، کدو رو ذبح میکنن و خیصال حاضر از این موارد که بسیاره در شام. خب امام مجتبی آمدن و یک چون معاویه اقدام به حمله کرد، یعنی منازعه و نبرد رو بالاخره شام شروع کرد و یک سپاه گرانی رو به سمت کوفه پایتخت حکومت اسلامی حرکت داد. خب شما میدونید وقتی شما پایتخت رو که از دست بدید دیگه بقیه بلاد تکلیفشون
روشن
خواهد بود. امام چکار کردن؟ یک سپاهی رو به فرماندهی جناب عبیدالله ابن عباس و پس از او به فرماندهی قیس ابن سعد ابن عباده که این هم از اصحاب بود و پسر اون صحابی بزرگ انصار معین کردن، اینها رو به خارج کوفه فرستادن، خودشون به سابات و به سمت ایران آمدن برای اینکه بتونن از ایران، چون ایرانی ها شیفته ی اهل بیت بودن، به خصوص اینکه امیرالمؤمنین در دوران حکومت خودشون خیلی ایرانی ها رو تحویل گرفتن، چون میدونید قبل از امیرالمؤمنان ایرانی ها رو شهروند درجه دو و سه حساب میکردن.
بله.
و وقتی امیرالمؤمنان آمدن، شما در همین فیلم هم دیدید بخش هایی از گرایش مردم به مختار ثقفی به خاطر ایرانی ها به مختار به خاطر خاطرات خوبی بود که از حکومت علی ابن ابی طالب داشتن. و وقتی امام میدانستن که طرفدارانی در ایران دارن، آمدن به سمت مدائن و اینها که بتونن یارگیری کنن نفراتی رو برای جهاد،
چون پدرش دلنوازی ها کرده
و بسیار مورد در واقع محبت و شفقت ایرانی ها هست. خب این سپاه امام رفته در کوفه، بیرون کوفه با سپاه شام مواجه شده، امام خودشون در سابات حضور دارن. کاری که معاویه میکنه، اون جنگ ادراکی که جنگ روانی پیچیده و چند لایه که معاویه این توانایی رو داشت، از طریق آدم‌های بسیار زیادی این کارو می‌کرد. در جامعه کوفه، در جامعه مدائن، ساباد، نخیله و همه جا شایع کرده بود که حسن ابن علی به من پیشنهاد صلح داده. خب ارتباط هم مثل امروز نبود که شما بدونی تلفن بزنی و ارتباط اینترنتی،
این فضای مجازی آره.
بله یه فاصله ای میگیره که شما بتونید متوجه حقایق بشید. شایعه انداخت که بله حسن ابن علی اساسا خودش از ترس سپاه من پیشنهاد صلح داده. خب یه مواجهه ابتداعا بین سپاه امام به فرمانده عبیدالله ابن عباس با سپاه معاویه صورت گرفت و اینها پیروز شدند. یعنی سپاه امام پیروز شد. نبرد اولا پیروز شد. این شایعه در سابات چطور داره منتشر میشه که بله آقا سپاه حسن ابن علی در نخیله مثلا شکست خورده و اونجا فرماندهان سپاه به معاویه ملحق شدن.
دقیقا برعکس.
آره، یعنی کاملا در خود شهر کوفه به نوع دیگری. و این شک وقتی در جامعه کارگر افتاد، شما میدونید شک خیلی سریع الانتشاره، سرایت عمومیش مثل کروناست،
همینطور
به محض مواجهه منتقل خواهد شد. یعنی بلافاصله این درگیری ذهنی نظام محاسباتی مردم رو به هم زد که اگر حسن ابن علی صلح رو پذیرفته، و بعد مثال هم می زدن آنچنان که پدرش در انتهای صفین حکمیت رو پذیرفته، یه سابقه تاریخی هم دست ذهن مردم هست که میگن بله آقا شما یک سال قبل، حسن ابن علی دو سال قبل اینها در حکمیت پدری صلح کرده، پس هیچ عجیب نیست که او دوباره دو مرتبه این کار رو بفرمایید تکرار بکنه. بنابراین این شک کارگر افتاد و یکی از خوارج در سابات امام رو به یک طرز وحشتناکی مجروح کرد، یعنی امام رو ترور کردن. حالا آیا او از خوارج بود یا یک تروریستی بود که معاویه اجیر کرده بود؟
نمیدونیم.
آره، ما بالاخره اطلاع دقیقی وجود نداره، اما نقل کردن که او از خوارج بود. خب خوارج نسبت به امام یک دشمنی داشتن، نسبت معاویه هم داشتن، خوارجی که در انتهای در واقع حکمیت در صفین تولید شده بود. خب جراحت امام خیلی بالا گرفت و به دلیل شرایط ناامنی که در مدائن در سابات وجود داشت، امام به مدائن و خانه در واقع حاکم مدائن که عموی مختار ثقفی بود و مردم اینها رو دیدن منتقل شد. خب خبر جراحت خلیفه به سرعت در جامعه منتشر شد، تو دل مردم اصطلاحا بفرمایید خالی شد.
امام اون لحظه خلیفه است، نه
امام. امام خلیفه است، بله، در فارس، در از ایران، در بصره، در موصل، از یمن و ایران و اینها با امام بیعت کردن، حتی مدینه و مکه.
بله،
یعنی امام مورد اتفاقه، اما معاویه در شام این رو نمیپذیره، آنچنان که وقتی جامعه اسلامی با امیرالمؤمنان در واقع مدینه بیعت کردن و در کوفه که پایتخت بود بیعت رو قبول داشتن، دوباره شام قبول نداشت این حکومت رو. اما امام عنوانش خلیفه مسلمینه و این قطعیه. خب حالا خلیفه در بستر بیماریه، مجروح شده، به طرز وحشتناکی هم مجروح شده، و این شایعه که امام دست از جنگ کشیده و صلح رو مثل حکمیت پذیرفته، این اثر کرد. در اون جنگ ابتدایی آقای همایی پیروز شده سپاه امام در نخیله در خروجی کوفه، اما حالا شما میبینید که در واقع سپاه امام میخواد نماز صبح بخونه، منتظره که جناب عبیدالله ابن عباس بیاد امامت جماعت رو انجام بده. هرچه منتظر ماندن، دیدن امام جماعت و فرمانده سپاه حضور پیدا نمی‌کنه.
کجا بود عبیدالله؟
این کجا رفته؟ کاشف آمد که در واقع 1,000,000 درهم از معاویه گرفته و به معاویه ملحق شده.
چه قربتی.
حالا این عبیدالله از نزدیکان اهل بیت و از اولین کسانیه که با امام در کوفه بیعت کرده، اما وقتی به او شایعه، ببینید اینجوری گاهی در یک انسان نخبه‌ای، در یک فرمانده‌ای، در یک آدمی که ما فکرش رو هم نمی‌کنیم آقای همایی، اثر می‌کنه، همینه که به او گفتن آقا حسن ابن علی مجروح، نامه صلح رو برای معاویه ارسال کرد. خب این میگه من برای چی از هزینه شخصی از خودم بدم؟
خب اون 1,000,000 درهم
هم میگیرم و به معاویه ملحق میشم. ملحق میشم یعنی از جنگ بفرمایید
کناره
میگیرم، نه اینکه بره و علیه امام به جنگ، نه، گذاشت رفت کنار. بعد خب قیس ابن سعد ابن عباده که فرمانده بعدی بود آمد، به همون پیشنهاد شد که آقا شما هم 1,000,000 درهم بگیر
و
برو کنار، نه با حسن باش نه با معاویه، آنچنان که سوابقی هم وجود داره از صلح علی ابن ابی طالب، حسن که از علی بالاتر نیست، و این رو میپذیره حسن. حسن امروز مجروحه، مردم در سابات علیه او شورش کردن. این شایعات رو ببینید چطور مثل خوره نظام محاسباتی و نظام ذهنی و قلبی مردم رو داره از بین میبره. اما خب قیس ابن سعد قبول نکرد، اما شیرازه سپاه از هم پاشیده شد. خب به امام خبر رسید که آقا کسی دیگه در خروجی کوفه از پایتخت دفاع
نمی کنه.
به خصوص خوارج هم شورش کرده بودن
و اون عقل مجسم که
حالا میخواد تصمیم بگیره. اما اینها همچنان کافی نیست. اینها فرزندان رسول خدا، فرزندان علی ابن ابی طالب هستن، همون سیرهی که شما در ابا عبدالله میبینید
یک حرمتی داره.
بله، این برای امام مجتبی برقرار. خب اشراف کوفه، رؤسای قبائل کوفه که شما خیانتشون رو مکرر در زمان امیرالمومنین و ابا عبدالله مفصل دیدید، نامه هایی به معاویه دادن. وقتی دیدن سپاه معاویه در یک قدمی پایتخته، خب اینها اموالی دارن، بفرمایید مال و منال دارن، باغ دارن، زمین دارن، ثروت دارن، بله، میگن چرا اینجوری بشه، چرا ما متضرر بشیم. نامه هایی به معاویه دادن که اگر آقای معاویه شما اراده کردی، ما حسن ابن علی رو کت بسته به تو تحویل خواهیم داد. حالا معاویه چی کار میکنه؟ همون نامه هایی که رؤسای قبائل، چون یک نظامی داره، نظام قبیله‌ای در کوفه که نیروهای نظامی مثل امروز تحت یک ارتش و فرماندهی منسجم و مجزا نمی جنگن،
قوم‌های متعدد،
این قبائل هستن که ذیل نظر رئیس قبیله می جنگن و شما باید رئیس قبیله رو فرماندهی اون بخش قبیله قرار بدی، بخشی از سپاه باشه که این بجنگه و به او پول بدی. کمان که در تاریخ داریم، امام مجتبی وقتی آمدن تدبیر نظامیشون این بود حقوق سربازان نظامی در کوفه رو 100% افزایش دادن، کاملا دو برابر
کردن،
چون میدونستن که اینها نسبت به مال دنیا یک علاقه ای دارن،
تطمیع میشن.
بله، بالاخره آره، یعنی ممکنه طرف مقابل اینها رو بخره، رشوه بده. امام اینها رو در واقع تأمین مالی هم کردن که عذر و بهانه ای هم وجود نداشته باشه که آقا ما فقر مالی باعث شد ما به معاویه مالی
پول بیشتری میدادن.
بله، امام دو برابر کردن حقوق و دستمزد نظامی ها رو. معاویه همون نامه هایی که رؤسای قبائل نوشته بودند رو برای امام مجتبی ارسال میکرد. که آه این کوفه‌ای که تو ازش دفاع میکنی، این آدمهایی که روی اونها حساب وا کردی و به اونها تکیه کردی، نامه دادن که بدون ورود و دخالت من تو رو به من تحویل خواهند داد.
چه برسه که این من
بخوام بله که من ورود بکنم که قضیه روشه. و داره در تاریخ که یک نامه سفید امضا مهر شده خدمت امام فرستاد معاویه که هر شرطی رو شما برای صلح بذارید من میپذیرم. حالا شما شرط رو در نظر بگیرید. جامعه‌ای که تربیت دینی خیلی درست حسابی نداره، اطلاعی اساسا از دینی که پیغمبر آورده به معنایی که ما داریم و بعد از 1400 سال تبلیغ و رسانه و کتاب و علما و مبلغین و منبر نداره، جامعه‌ای که سپاهش برخی از فرماندهانش خودشون رو به دشمن فروختن،
بعضی خودشون رو باختن،
شک اثر کرده، خلیفه مجروح، خوارج مدعی در واقع قدرت هستن، امام از پایتخت خارج شده، اونجا مجروح شده، قبائل در کوفه در پایتخت دست به کودتا زدن،
همه چی اصلا پاشیده،
اصلا شیرازه از بین رفته. اینها همون آدم‌هایی هستن که در انتهای صفین به امیرالمومنین هم خیانت کردن. البته امام این رو پیشبینی میکردن. حالا با این شرایط امام اقدام به صلح میکنه، اما این صلح فوق‌العاده شکوهمنده که حالا
میخوام بهش بپردازیم. یک فاصلهی بگیریم ببینیم جناب علی برامون چه دارن، برگریم در خدمت شما.
ای امام مهربانی ها، در این لحظه های دلتنگی شهادتت به سوگ نشسته.
ای غریب و غایم، غریب و غایم، غریب و غایم، ای غریب و غایم، غریب و غایم، غریب و غایم، غریب و غایم.
مدین قمال و دستو اشکهای مسلمی سرازی، آوای غریب ملائک هنوز در طواف حریم کبریایت به گوش میرسد.
سلام من به مدینه، به آستان رفیعش، سلام من به بقیه چار قبر غریبه.
کسایی که کریم منو بخشش دارن باید دل بزرگی هم داشته باشن. تو خانواده ما هست، خانواده خانومم، پدر بزرگ خانومم بود، خیلی دل بزرگی داشت، دل دریایی داشت، هر چی داشت بیفروخ برای نواسه هاش، تا هر پس نویراش خونه خرید، کار براشون درست کرد و همون چیزایی که خودش داشت هی چند برابر میشد. میخواستم میرو بگم برای کسایی که کمک سمی کنن اینا، مالشون چند برابر میشه، یعنی خدا اضافه میکنه بهش. خیلی ممنون، شکو هستم، مشهد مقدم.
میثم امیدی از مهرشهر کرج خواستن، قسم دادن ما رو که و شما رو که دعاشون کنیم انشالله که میثم جان هرچی میخوای از درگاه خدا در چنین روزی محقق باشه. دوستی نوشتن کریمترین شخص مورد نظر من و همسرم آقای محمود صبحانی و همسرشون خانم مریم ظهور هستن، چون که مجلس نامزدی ما رو گرفتن هیچ هزینه ای هم دریافت نکردن. خوشقامت و همسر از مشهد. دوستی نوشته من قدردان همه بازنشستگان هستم که عمر و جوانیشون رو صرف خدمت به مردم و سرزمینشون کردن و حالا هم دارن با کمترین توقع در سخت‌ترین شرایط زندگی میکنن. علی زمانیان از تهران نوشته در ادامه غلام همت آن نازنینم که کار خیر بیروی و ریا کرد. برادرمون مهدی بهنوی از شهر بابک روستای بنتوت شهادت امام حسن و نوشتن قریب مدینه بر شما تسلیت باد. سید حسن دهشیبی از خراسان جنوبی تسلیت گفتن، گفتن بعد از خدا و امامان فقط پدرها و مادرها هن که اهل کرمند. خدا حفظ کنه همه پدر مادرها رو و رفتگان رو هم قرین رحمتش کنه. خب سپاسگزاریم از تک تکتون، بشنوید باز هم پیام داریم. اینکار
امام حسن دو تا ویژگی و دو خصوصیت در امام مجتبی علیه السلامه که ممتاز کرده او رو. یک ویژگی کرامت امام حسنه. امام حسن کریم اهل بیته. کریم تو عرب به کی میگن؟ کریم به کسی میگن که طرف هنوز خواستش رو نگفته دو برابر خواستش بهش بده. جدا اگه در خانه امام حسن میرفت قطعا غنی برمیگشت. به امام حسن میگن کریم اهل بیت. یه نفر اومد پیش امام حسن گفت آقا هر چی داشتم فروختم، زندگیم به چرخه، یه مبیع و یه جنس بیشتر برام نمونده، اونم مشتری بهتر از توی حسن براش پیدا نکردم. آقا فرمود چیه؟ اسکت آقا آبرو فقط برام مونده، اون آبرو هم آوردم به تو بفروشم، چون هیچی غیر از این برام نمونده. امام حسن فرمود هر چی تو خونه جمع کنید بهش بدید بره. داشت از تو باقی رد میشد، امام مجتبی دید غلامی نشسته، یه سگم در مقابل اوست، یه تیکه نون خود این غلام میخوره، یه تیکه نون در مقابل این سگ میندازه. امام حسن فرمود این چه کاریه میکنی؟ اسکت آقا حیا میکنم خودم سیر بشم، اما این مخلوق خدا این سیر نباشه و این گرسنه در مقابل من. امام حسن فرمود همینجا بشین از جات تکون نخور، تو غلام کی هستی؟ عرض کردم آقا غلام فلانی ام. فرمود تکون نخور تا من بیا. رفت پیش صاحب این غلام، گفت میشه غلامتو به من بفروشی؟ غلامو خرید. میشه باغت رو هم به من بفروشی؟